اصول مکتب قم استاد موسوی جلسه سوم 15 شهریور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. گذشت که بحث ما در حوزه تعریف علم اصول از اون جهت مهمه و از اون جهت ما ورود بهش پیدا کردیم که تعیین کننده است در مشخص شدن نوع نگاه حضرت امام به دانش. این دانش اصلا چه جور دانشیه؟ خب ما در خلال مباحث بعدی در بعضی از مباحث می‌بینیم که این مرز نگاه‌های ویژه فلسفی حضرت امام در مورد عالم اعتبارات شرعیه و بقیه فضای رایج کجاها خودشو نشون میده، یعنی کجاهاست که تحلیل از عالم اعتباری که یه فیلسوف صدرایی استخون ترکونده در هم مکتب تهران و هم و بعد از اون پدید آورنده مکتب فلسفی قم میخواد وارد علم اصول بشه، چجوری شروع میکنه به تحلیل کردن و چجور این تحلیل ها متفاوت از تحلیل هایی که در نجف جاری بود. تأکید بکنم هنوز ما یک مکتب منسجم ساخت یافته نهایی شده به اسم مکتب قم نداریم. اگه نقدهایی شما میبینید بعد از آقایون نجفی دقت کنید، کسی که دارن نقد میکنن میگن اصلا مکتب قم نداریم، همشون خودشون مکتب نجف هم میخوام بگن قومی وجود نداره، همینه دیگه. مکتب قم مکتب متأخر از نجف هم. یعنی از اومده حالا میخواد آیا مکتب نجف همینطوری ادامه پیدا بکنه مشکلات علم اصول حل میکنه؟ سوال اصلی اینه. ما مکتب آینده‌ای که میتونه مشکلات علم اصول حل کنه چه مکتبیه؟ معمولا نگاه کنید مکتبیت یک مکتب شهره. این خیلی نکته جالبیه. این که میگن مکتب قم، مکتب بغداد، مکتب کوفه، مکتب کربلا، مکتب سامرا، مکتب نجف به شهره. حالا بگم چرا به شهره؟ چون توی یک شهر جامعه علمی پدید میاد، ارتباطات علمی شکل میگیره، بزرگان اونجا ارتباطات شاگردا ارتباطات ویژه‌ای پدید میارن، اصلا خود اون فیزیک شهر تاثیر خاصی میذاره. لذا شما یا حال هوایی تو مکتب قم داری که تو مکتب کوفه نداری، یا حال هوایی تو مکتب کوفه در مورد مکاتب حدیثی خاطرتون باشه، یا حال هوایی تو مکتب بغداد داری اصلا مکتب بغداد اصلا شما ممکن نیست اون حال هوا رو بتونی توی قم تجربه بکنی یا توی بصره تجربه بکنی، امکان نداره. یا یه حال هوایی تو نیشابور داری متفاوت از همه اینا. به مختصات اون جامعه علمی خیلی رفت داره. شما در مورد جامعه علمی دارین صحبت می‌کنید دوستان. حضرت امام خیلی خوب یه راست رفت در اصل مطلب. جامعه علمی یک پدیده اجتماعیه. پدیده اجتماعی به یک معنا اعتباریه. اعتباری نه معنی کشک، نه معنی اعتبار شریعت الهی هم اعتبار، اعتبار معنی کشک نیست. تصورتون رو در مورد اعتبار باید پاپ کنید، یک تصور دیگه‌ای بسازید. خب این مکتب برای این که مختصات ویژه‌اش رو درک بکنیم طبعا شروع از نقطه حضرت امام خیلی تعیین کننده است. چرا؟ چون ایشون به عنوان یک اندیشمند عمیق، یک استاد کاملا روشن و متعمق در فلسفه حالا داره وارد دانش و اصول میشه و اینجا هاست که ممیزات پدید میاد، چون دانش و اصول قراره که یک انضباط فلسفی داشته باشه و ساخت نظری داشته باشه. خب قدرت فلسفی اون فردی که میخواد این ساخته بده خیلی مهمه. شما بریم مباحث مرحوم آزیا رو ببینید، به شدت فلسفیه، به شدت صدراییه. مرحوم ناینی به شرح ایزن هر که ادعا بکنه مرحوم ناینی هیچ بس فلسفی نکرده میخواد نبینه، حداقل اینه دیگه. آها نه خوندن، اونایی که دارم این حرفا میزنم میخوان چون میخوام بگم که توی نجف که اصلا فلسفه نه، چرا تو نجف توی یک دوره قبل از بعد از مشروطه است که فلسفه حذف میشه از حوزه علمی نجف. تو حوزه نجف همشون دارن قیافه میگیرن با فلسفه صدرایی، یعنی خیلی میل به روشنفکری توی حوزه علمی نجف قبل از مشروطه پررنگه. درسته دو تا جریان داریم، شما از صاحب اوروه تا آخوند، دو تا جریان مخالف مشروطه موافق مشروطه، همه مبارزه با کیان استعمارن، یعنی همه شما چه این جریان چه اون جریان رو نگاه بکنی علم مبارزه با استعمار بلند کردن. اما این جریان روشنفکر جنبندیش اینه که اون چیزی که مستعمرین استعمارگران دارن برای نابودی ما، ما باید به چنگ بیاریم همونو. اون عده دیگه کلا مخالفن، یا آقا اصلا کلا ما اصلا هیچ چیزشون نمیخوان، همه چیزشون مشکوکه. همین دعوایی که الان ما تو قم داریم همون موقع تو نجف هم بوده.
اون طرفش دعوای فلسفی
داره،
فلسفی هم
داره. بله دیگه اون
طرف
خیلی ویژه نیست، یعنی خیلی تعبیر نمیره، اصلا بحث فلسفی جدی نمیگه. ولی قدرت توی نجف دست اینا نیست، قدرت توی نجف دست اون طیف اصولی، اون عقلگرایی که فلسفه صدرایی رو پذیرفتن، در این حالی که همچنان نجف مبدئیه در فلسفه صدرایی ندارد. یعنی همچنان فلسفه صدرایی نشمونماش تو اصفهانه، هنوز تازه تهران داره شکل میگیره، هنوز حوزه علمی تهران تبدیل نشده به مرکز. شخصیت‌های زیادی بودن که میان درس میخونن توی اصفهان و میرن، یکیش خود آزیاست، آزیا درس خونده اصفهان، فلسفه درس گرفته بلند شده رفته. بعضی از اینا خودشون مستقیم درس کردن، بعضیشون غیر مستقیم، مثلا یکی از اساتید آقای مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی، ایشون استادش نه یه استاد دیگه بشه، از اصفهان اومده بوده اونجا رفته پیشش درس گرفته، خودش باز شروع کرده به تدریس فلسفه صدرایی. جالب اینجا یعنی مرحوم اصفهانی که خودش اصفهان درس نخونده، فلسفه نخونده، اصفهانی است، اصفهان هم درس نخونده، فلسفه داره درس میده تو حوزه علمی نجف. بگذاریم نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که یک تلقی سطحی از فلسفه و یک شروع، البته یک شروع طبعا، شروع طبیعتا ویکتوریز داره، یعنی ما خورده نمیگیریم به این آقایون. این آقایون قدم‌های اول رو داشتن برمی‌داشتن توی انضباط بخشی به دانش اصول بر اساس دارایی‌های دانش فلسفه. اتفاق اصل اتفاق هم مبارکه، برخلاف این تصور که میگن آقایون مکتب قم میگن چرا فلسفه رو دارین قاطی علم اصول می‌کنین، اصلا حرفی نیست. اما ببینید چقدر فلسفی بحثونه، به خاطر همین بعضی بحثای امام که میگن، امام هم که مثل اونا داره بحث می‌کنه، همین فلسفی می‌کنه، همین عقلی می‌کنه بحثو. چرا؟ چون اصلا فلسفی و منضبط کردن نظریه دانش و اصول واقعا غایته. اما سوال اینه اصلا فهمیدی داری در مورد چی بحث فلسفی میکنی؟ بحث فلسفی در مورد چه موجودی میکنی؟ حالا چرا ملا صدر این وسط منطقیت داره؟ و چرا حضرت امام که گفتم اینجا یه دفعه دستشو میبره بیرون یه چیزی رو میگیره به اسم پدیده واقعی خارجی علم، چرا تو مکتب صدرا این در میاد بقیه مکاتب در نمیاد؟ نیا کنیم ملا صدرا مهمترین خدمتی که به فلسفه کرد اینه که فلسفه را از عالم یک سری تأملات ذهنی وارد یک ارتباط با واقعیت جدی خارجی کرد، یعنی ذهنیت گرایی فلسفه را زدود. بله همچنان تقریرهای از صدرا وجود داره که تقریرهای ذهنیه، کما اینکه اون تقریبی که از صدرا شما توی حوزه علمی نجف می‌بینی همون ویژگی رو داره، یعنی یک ذهنیت گراییه به جای واقعیت گرایی. تأملات فلسفیشون تأملات، یعنی میگه وجود دوباره احساس مالی وجود نیست، وجود نیست چیه؟ وجود یک جاییه معلوم نیست کجا تو عالم ذهنش هم هست. فلسفه صدرا وقتی میگه وجود یعنی همین وجود، 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 حتی وقت وارد عالم مثال عقل میشه که الان توهم برش میداره اون آدم که داره ذهنی بحث میکنه، فکر میکنم اونجا هم که داره ذهنی بحث میکنه داره در مورد عقل و مثال بحث میکنه، در این حالی که اینطوری نیست، اونم یه واقعیت کاملا عینیه. صدرا این خدمت رو کرد. حضرت امام یا ما وقتی که با یه پدیده به اسم دانش طرفیم، علم، مثلا علم اصول رو میخوام تعریف کنیم، در مورد علم اصول میخوام حرف بزنیم، نه فقط علم اصول، علم فلسفه. با چی طرفی شما؟ با یه پدیده اجتماعی. پدیده اجتماعی هویت نهایی جمع کنندش یک هویت، این که به این میگن علم. اصلا چی شد که این شد علم؟ چرا این میگه علم به چیز دیگه نمیگه علم اصول؟ یه اعتبار اجتماعی. اما اعتبار رفقا چیز کش نیست، میخونیم تا آخر بس معلوم میشه. اینجا ما میستیم چند تا بس هستش که ما مشخص میکنیم دوستان، قرار نیستش هر سال لرز درده ما ما تو دو سال بکنم، خیلی بحثا رو نخواهیم کن، ولی قدم به قدم میریم جلو، بعض از بحثا رو طی میکنیم که متوجه بشیم چجوری این ساخت دانش اصول بر اساس یک ذهنیت فلسفی عمیق صدرایی شاکله نهایی بهش میده که مکتب قم رو میتونه پدید بیاره.
بحث
اصولی رو شروع که میکنیم اولش استظهار نمیگیم، این یکی میگه عرف اینو میگه، اون یکی دیگه میگه عرف ام دلالت بر وجود میکنه، بعد میگه ماده ام هیئت ام ماده ام، بعد میگه مثلا اصلا کلا ماده یعنی چی، کلا هیئت یعنی چه کار از ماده جگار، اصلا استعلاح هست توی ام استعلاح نیست، میگه این تحلیل دیگه ناچار وارد چی میشیم، اصلا وضع چطوری واضح اینجوری بحث کرده یا واضح این اصلا واضح کیه، سوالا هی میان، اصلا تعمیم وارد بحث پیچیده تر میشیم. امر به شی نهی از ضد داره نداره، اصلا توی امر مگه نه خوابیده، نه میگه ملازم عقلیشن، اصلا ملازم عقلیشن یا نه، یه ارتباط کاملا اعتباری تأسیسی لفظی داره، مرز این اعتبار اون فهمای عقلایی چیه. آره شما چطور میخوای پدیده‌ای به اسم عالم الفاظ رو دنیاشو معلوم کنی؟ آقا کی در مورد این عالم الفاظ و دنیای عالم الفاظ و دنیای وضع حرف میزنه؟ لغوی؟ لغوی کسی کار نداره، میگه شما برو کتاب لغت باز کن، باز میکنی لغت رو ترجمه میگه این معنی، خیلی هنر بکنه استعمالاتش هم میگه که ما داریم تو بعض از کارمون، خیلی کار بکنه یه مبنای زیرساختی هم میذاره، مبناش اشتقاق کبیره یا اشتقاق کبیر نیست الاخر، بیش از این نمیاد در مورد دنیای تحلیل فلسفی بکنه. بعض ما بهترین کار شما میره دیگه توی علم معانی و بیان و بدیع و خوندین دیگه، حالا اونایی که جواهر خوندن حرفه‌ای تراش مختصر متول خوندن، تو بگم مهم کسی اینجا مختصر متول خونده باشه دیگه، آنها هیچ کس دستشو بلند نکنه. توی مختصر متبر شما با سعد تفتازانی متکلم طرفی با یک نگاه تحلیلی کلامی جدلی داره وارد تحلیل معانی بیان و بدی و بقیه استعاره رو تعریف میکنه در مورد استعاره، اصلا کلن کنایات چه بیجیگه در اصلا چجوری مفقه، اصلا کلن استعمال کنایی یعنی چی، یعنی چی همین، یعنی چی وارد شما چی شدیم تحلیل زبان شدیم، بحث های تحلیل زمانی بسه فلسفی هم اصلا صادق در مورد اینا حرف نمیزنه، وایستین من اصلا نبودم صادق، اگه صدر حرف زده بود که اصلا دیگه همون که حرفی صدر رو میزنیم به عنوان علم اصول تمومش میکردیم، صدر رو در مورد عالم اعتبارات هم خیلی حرف نزده، صدر رو یه حرف زده دوستان یا کنیم قدرش رو باید بدونیم، صدر رو اومد وقتی که وجود رو آورد وسط، واقعا وجود رو آورد وسط، اصلا شما یه لفظ راحت تو فلسفه دارید میکشید، از عالم ذهنیات و تخیلات و توهمات شما رو خارج کرده، با یه پدیده واقع هر چی رو میخوای در مورد جرب بزنید قشنگ دست رو منداز تو واقعیت، به واقع واقع نگاه کن، و اینه هنر صدرا، اون نگاه وجودی. البته هر کسی که از خوار بکنه الزاما نگاه وجودی نداره، نگاه وجودی اگه پیدا بکنیم بیای تو اصول میشی از پیمان، بله میفهمی، حد با همون نگاه وجودی عالم اعتبارات رو تحلیل میکنه، صدر را داره چی رو میده؟ اون نگاه رو میده، بله بسیار فلسفه خانان و بسیار فلسفه دانان و بسیاری از اساتید فلسفه که اصلا نگاه وجودی ندارن. خیلی از این آقایون که تو حوزه نجف بودن هم فلسفه خام بودن هم فلسفه دان بودن هم بعضا هم استاد فلسفه هم بودن و نگاه وجودی نداشتن. یعنی حضرت امام ویژگیش این بود، خیلی اهل تأمل و تعمق. امام خیلی استاد ندیده رو باقا، این هم من بهتون بگم آقای خویی تا دلتون مخواد استاد دیده، امام خیلی استاد ندیده، حتی تو فلسفه هم خیلی استاد ندیده، ولی استاد دیده. اینجوری که بکنه خودش کله هر کلش بنزه پایین، واقعا درس خونده استاد دیده، مباحثه هم کرده. اما این که بگی خب این استاد یه 7-8 سال پیش، این 5-8 سال پیش، این استاد 7-8 سال پیش، نه اصلا اینطوری نیست. کل متن از اول تا آخرش درس گرفته، درس اون نه اینطوری نیست. نه نیا کنی اصلا کلا زیر دست میشه، کلا اصلا سلام نه زیر دست که معلومه تأثیرات ایشون از عاشق، معلومه تأثیرات از حتی با اینکه معاصر با آقای بروجردی، متأثر از آقای بروجردی قشنگ دستش، از عایشه آبادی، از اساتید فلسفه‌اش، حتی معلومه من بعضی جا با بعضی از افراد تعاملاتی داشته، مثلا توی یه بازه این تو کارش مشخصه. ولی نگاه کنید اون کسی که اهل تأمل و تفکره نکته رو میگیره، بقیه رو دیگه خودش میره میسازه. چون هزار بارم سر این کلاس شما بیاد، سر کلاس فلسفه منظورم، آخرش نگاه وجودی رو باید پیدا کنی دیگه. هر چقدر متن بخونی این نگاه پدید نیاد بیفایده است.
این که نگاه وجودی رو ما پیدا کنم بقیه پیدا کنم که هر سر با خوندن، این دلیلش مثلا این که امام کنار شرفان خیلی جدیه و خود این نجات مثلا
آیه واقعا حال هوای آیه اسپانی رو نگاه کنی واقعا عرفان جدیه. تو حوزه نجف هم اون موقع عرفان جدی بوده، نه همش این نیست. درسته که عرفان کسی که فلسفه صدرایی رو از زاویه عرفانی نخونه نمیفهمه، اما بیش از اینه، یک نگاه منسجم فلسفی و یک حدت ذهنی فلسفی، یک تیزی نگاه فلسفی، این خودش یه چیز دیگه است. درسته اون حال عرفانی خیلی کمک میکنه به شکلی این چیزی، ولی این خودش یه عالمه دیگه، یه عالمیه به اسم عالم نگاه فلسفی و دارایی نگاه وجودی. که شما وقتی که میگی علم، نمیری تو عالم ذهنت. خب علم چیه؟ علم مثلا حضور صورت و شعر این در عمز چیه؟ چیه اینجا؟ چیه؟ طبیعتا احکام الله، احکام الله هم که اون بالا سوال ما العلم بالاحکام الله، العلم پس مثلا اون موضوع. بعد شما شروع میکنی دیگه، بعد شما میای تو بحث علم، زن، بحث دیگه، اصلا امارات رو میخوای تحلیل بکنی بر اساس همین نگاه تحلیل میکنی.
ها
بله بله بله، علامه هم واقعا نگاه اصولی شاید دیگه داره. کار علامه توی کار اصولی علامه کجا پیدا میشه؟ تو المیزان شما واضح میبینیدش. المیزان کار فقهیه، واقعا کار فقهیه. هر کسی که میخونه احساس میکنه یه سری شما، ما الان تفاسیر عرفانی داریم، تفاسیر فلسفی هم داریم، یعنی یا آیه میبینه دیگه پرواز کرده تو عالم عرفانی، یا آیه میبینه رفته دیگه تو بابات عقل خودی. نه، علامه قشنگ از استظهار شروع میکنه. یعنی هیچ عالم اصولی نمیتونه مچ علامه رو بگیره آ آ آ آ خارج شده از چوب استنباط فقهی.
آیا از اون میشه
از میزان بده مقاصد خونه؟ استنباط قشنگ مسیر از زورگیری تا استفاده از قواعد جمع عرفی تو الى آخر همه این کارا رو میکنه علامه.
نه، اینکه استفاده
اصولی
میکنه
با خونده
داخل اصولی
واقعی
تفسیر میزد، من این کار تحوله
بازه دیگه، تحوله این الاته نگاه کنید، من عرض کردم یک مکتب مدون هنوز باش مواجه نیستیم، اما از خروجی ها میتونیم متوجه بشیم. این خروجی که اسمش از تفسیر المیزان مطمئنن یه اصول فقه دیگه پشتشه، یه چیزایش هم خودش میگه، بعض الاف برای چی؟ روح معنا رو کرده امام میگه. خب ایشون میگه برای اون جوهر معنایی آلت، خب و ابزار حضرت برای روح معنا که حضرت امام میگه خیلی گسترده است. بعد ایشون استنباط میکنه، شواهدش رو میاره و بعد اینه که خیلی از بحثای فلسفیشون میتونه وارد بکنه توی بعد جمع میکنه، جمع عرفی قشنگ میکنه، ولی نوع جمع کردن، نوع استنباط، نوع حل و فصل کردن ها حس میکنی اولا داره یه انسجام کاملا منطقی و فلسفی میده به کل قرآن، احساس میکنی تیکه قرآن به اون تیکه قرآن انسجام نداره، بعد خیلی روون هم هست، احساس میکنی واقعا شما با یک شاکل فقهی منسجم تره. خب بگذاریم
عنوان کلیه قوم، حالا با اینکه خیلی هم مثلا تدوین نشده الان علامه رو قومی میدونیم ما.
آمله
جوانی هر میکنستیم یه چند یه مورد چند از مثلا مباحث رو بیاریم و تفاوت ها رو
من فکر میکنم این امکان پذیر نیست، ما الان میریم تو مباحث معلوم میشه اصلا تو مباحث، چون مباحث خروجیش انسان مثلا امر میشه مقتضی نهی از ضدش هست، یکی میگه هست یکی میگه نیست دیگه، تو نجف هم یه عده میگن هست یه عده میگن، تو قوم هم یه عده میگن هست یه عده میگن نیست. خب الان دعوا سر این که نیست، دعوا سر ورود و خروج هاست. چون مبادی تصدیقی
مثلا بحث رو میاریم واسه اینکه مثلا امام نگاه وجودی داشته اینا نگاه غیر وجودی داشتن، این مبانی استدلالشون که آوردن
ذکر کرد. آره اینو من فکر می‌کنم تو همین اثر می‌بینیم ما، مثلا شما وارد بحث هر بحثی بشین می‌بینید همین مبنایی که الان تو تعریف داریم میگیم میاد، امام همون اول بحث میگه این تقسیمات یه چیز بی خود، اصلا بحث این نیست سر یه چیز دیگه است، بعد اونجا که داره میگه بحث این نیست سر یه چیز دیگه است تبیین می‌کنه چرا داره اینجوری، بعد شما اونجا می‌تونید متوجه بشید چرا ایشون از این مبنای دیگه داره شروع می‌کنه. پس نیا کنید ما نتایج که الان برای مهم نیست دیگه، مبادی مهمه، همونطور که شما میگید مبادی رو باید بریم توی دل هر بحثی یواش یواش بفهمید. کلن اینو بدونید شما توی دانش اصول دنبال کشف عالم اعتبارات شرعیه، عالم اعتبارات شرعیه یه قوانینی داره که این قوانین رو تو علم اصول ما داریم تدوینش میکنیم. ایشون از الان یه مقدار شروع میکنه، من فکر میکنم اگه الان قصد این داشته باشین که کل بحث رو به پایان برسونید خب امکان پذیر نیست، من باید دو سال رو در چند
حالا شما منظورتون
اینه
که
امام فرماتی گزاره‌های
علم
قضایی
شرعیه، ولی این خود علم
انسجامی که شما دارید یکم بریم جلوتر همین بله بله احسن این ترکیب اعتباریه و لذا علم هم اون هویت ترکیبی است دیگه، لذا علم چیه؟ خود علم اعتباریه، چون علم اون ترکیب است، میگه ترکیب ترکیب از این نیست، اما موادش که یا اجزایش نه بعضیش اما اقسام دارن که همینطور جلوتر میکنیم. خب ما بفهم
اونچه که باعث میشه
مثلا
ما دنبال باشه سوال کنیم یا مکتب مثلا چه قومی مکتبه، اینی که مثلا توی حکمت نما کنیم مثلا گردان پناه اونجا که مثلا مقایسه میخوام بکنن یا اصلا شکلی مکتب توضیح بدن چند تا معلفه میارن مثلا یا آغازش اینه مثلا روشش اینه و زیل سه تا مکتب مثلا اینا رو دستبندی میکنن. حالا ما تو اصول هم مثلا همین مثل این معیارها رو داریم،
بله، ولی من تلقیم اینه
آغازش اینه مثلا فلانش اینه مثلا.
بله اینها رو اجازه بدید در خلال بحث ارائه بکنیم و بعد از اینکه پایان یافت بس، چون یه وقت هست با یک مکتب ساخت یافته شما طرفین، شما مکتب ساخت یافته رو قشنگ میشه اصول مؤشراتش رو گفت و بر اساس همون اصول و شاخصهای اساسیش وارد تبیینش شد. ما الان اینجوری نمیخوایم به نحو این میخوایم این مکتب رو در بیاریم، چرا؟ چون هنوز مکتب انسجام ساخت نهایی پیدا نکرده، ما داریم وارد یکی از نهایی ترین تعدیل های این مکتب میشیم. اجمالا یه چیزایی شما خودتون شنیدید، الان هم اجمالا میگن مکتب آقا مکتب نجف میگن، درسته؟ سر همه زبون ها هست، مثلا او کسیم که منکره میگه آقا حالا یه مکتبی داریم الان خیلی مکتب نیست ولی خب بالاخره یه چیزی هست، خب هم یه چیزی همون یه چیزی همون که شما میگه چیزی
دیدن این تو
اصول
یه خود
برای سخته
و الان مثلا تو فقه خوب آدم
روش های
اینا مثلا
توجه
به
قرائن
و این
نه در مورد اصول دارم میگن، اکثر این آقایی میگن تو اصول هم اختلافات دارن، مثلا تو این بحث و اون بحث بحث در تو تو دارن بحث میگن، مثلا این اختلاف ها الان مشهوره، اما به هر کی بگی آقا بیا بگو مکتب قم چه ویژگی هایی دارن، ویژگی هایی رو میشمارن، بلی آیا واقعا همون ویژگی هاست؟ بنده عرضم اینه که اون تحلیل هایی که پیرامون بحث میچرخه میگن بیایم پیرامون فلان موضوع صحبت کنیم، پیرامونه دیگه، تو حاق قم و بحث نیست، بریم تو حقش ببینیم چه ویژگی هایی رو میتونیم به عنوان معاشر بشماریم.
مسئله
حکومتی
بودن
و نبودن
تو
اصول فقه تاثیر
داره.
هی هی
قدمانی
من
قومی رو
که داریم
بحثی
میکنیم
به این
مسئله میخوام بگم سه حضرت امام گفتورشون
رو
این برمیاده به اون ارتقایی که دیگه
حضرت
امام میده.
این باز غیر از مکتب قوم
نه، این اجازه ویژگی مکتب قومه. توی مکتب نجف نمیتونست این ارتقای بیفته. من توضیح هم میتونم بدم.
تهران هم
نزم، مکتب تهران هم مکتب فلسفی که تهران داشت از توش حتی فقه درست درمون هم در نمید. مکتب تهران یک مکتبی بود که از توش دانشکده معقول و منقول و اینا درمون. مکتب فلسفی که فاقد وجهه اصولی باشه و فقهی باشه مبرر چی میشه؟ اباحیگری و قرضدگی.
یا این که نه مثلا میجوز اون خود عملیات استنباط مستقلن یه حدود جدی بکنه، مثلا یه کتاب در آقا اون بنویسه و عملیات استنباط این خلاهاش این مثلا بعضی هم از این کارها کردن
بود. بله بله.
این که تو خود اصول دست میذاره اینکه تفاوتی پیدا کنه یا نه میخواد واقعا تو همین علم دست ببره بعد به تبع عملیات استنباط میخواد عوض.
من فکر میکنم همین علم برش موضوعیت داره، یعنی از نوع ورود و خروجش مشخصه که موضوعیت داره خود اینه. اولا به رسمیت میشناسن این پدیده رو به معنی علم و میدونه که نیا کنید کسی که نگاه وجودی داره ارزش دارایی‌های خارجی وجودی رو میفهمه دیگه. ذهنی که نیست بگه خب آقا یه دانش چه من میخوام، من میدونم آقا استنباط الان یه کاسیه داره برم دانشی که خودم درست کنم. اصلا مگه دانش با تو درست میشه؟ دانش مگه یه پدیده قائم به فرده؟ دانش چیه؟ طبیعت خارجی جامعه علمی داره، یه سابقه داره، یه تاریخ داره، یه تریلی که جر کنم، یه لشکره. این لشکر رو شما مثلا من یه کتاب بنویسم اگه لشکر رو میتونم جابجا کنم، من باید جامعه علمی رو ببرم به یه سمتی. آدمی که دیدگاه‌های واضح داشته باشه میفهمه با چی داره حرف میزنه و این پدیده‌ای که اسمش از دانشو چجوری بعد مسیرش رو عوض بکنه. لذا دانش برایش موضوعیت داره. چرا؟ چون جامعه علمی برایش موضوعیت داره. چرا جامعه علمی برایش موضوعیت داره؟ چون میخواد با این جامعه علمی رهبری اجتماعی بکنه دیگه. معشیه بر مبنای آقا حالا من یه کاری بکنم اینا بگن که فلانی با سواده، بعدش برم کار خودمو بکنم. بعضی اینجوری نگاه میکنن به حضرت امام. این آدمی که اینجوری میاد حوزه اوایل مثلا طرف میگه بابا این دانش حوزوی که کاری نمیکنه برای رهبری اجتماعی، بیام حداقل یه اعتباری داشته باشیم این ابا عمم رو میذاریم بگن نگن بی سواده. کاملا سوری مواجه میشه و بعدش هم جدلی و همه جا میخواد بگه من بیشتر میفهمم. خب با یه ادا اطفالی و مسئله این نیست. شما توی حوزه علمیه با یه جامعه علمی طرفی، جامعه علمی رو قواعدی وجود داره برات. اگه این چرا؟ چون طلبه میاد تو حوزه علمیه که با این دانش بفهمه چجوری باید جامعه رو اداره بکنه. وقتی که اومد توی علم و اصولی که ذهنی شده، تحلیلای فلسفی کج و معوج میکنه از متن دینی، با این تحلیل کج و معوج راحت مبرر استعمار انگلیس میشه. حالا ببینید میگن آقا این فیلسوفا و این سیاسی ها تو از علم نجف میدونید دیگه بعدش چی گفتن. نه آقا این فیلسوفا و این سیاسی ها اینا مبدع سلطه استعمار انگلیس هن. اصلا اینا آدم های وابسته به انگلیس هن. اصلا کلا انگلیسی هن.
چرا خوش به اصول نبود؟ اونا اصلا برند اصول بودن آخر.
نه
من دعوای جامعه علمی، دعوای فلسفی نیست، واقعا دعوای اصولی. ولی
میدونی مشکل این بود که اوس آخر یه دعوای دیگه ای بود.
باید به اصول بدن یادم
نه آقا خونه که با خودش اصولیه.
میدونم یعنی شاگردایی که اومدن
شما یه چیز دیگر رو در نظر نمیگیرید. نیا کنی چرا توی نجف اصولیون همچنان فائق بودن در این حالی که شما نبض جامعه حوزوی رو بگیری به سمت روشنفکری و فلسفی و بحث تحلیلی نمیره، نبضش به سمت آیه روایت حدیث اینا میزنه. چرا؟ چون شما چند دهه رو قبل چه خبر بوده؟ دعوای اخباری اصولی بوده، وعید بهبهانی. آقا اینا رو کلن شسته بوده شکنان به اخباری ها بودن که اتفاقا جریان های انحرافی از توشون در اومد. شیخیه از تو در شیخیه چی در اومد؟ بگین بهایت از تو دل شیخیه در اومد. یعنی اینا این اخباری ها سر دیگه بلند نمیتونن بکنن بعد از این اتفاق. روشنه؟ خب اصولی ها بازی رو بردن، و بعد از اینکه برنده بازی شدن طبیعتاً اینا هم که دارن تاخت و تاز میکنن. هر چقدر شاگردای میرزان بالاخره اصولی هن، یعنی نگاه کنید ما الان مکتب اخباریگری رو دیگه امتداد ازش نداریم، این آدم بالاخره حیثیتش حیثیت خود صاحب اورمینا حیثیت اصولیه. خب یعنی به جای جاش که برسه تاش میگه من اصولی هم در مقابل اخباری ها. اخباری ها اصلا میدونی تقلید و قبول ندارن اصلا هیچی ها. بعد یعنی این آدم میدونه اینو ول کنه تاش اون طرف بدیلش خیلی چیز افتضاحیه، لذا این در اصولی باقی میمونه. اصولی که شدی خب دو میفته دست اینا، چی کار باید بکنی؟ یک لذا میگن آقا ما یه نوع اخباریگری داریم بعد از مشروع کردن
اجا اگر خوش خورده ده،
یعنی فلسفه رو خودشو نیار، خب اسمشو نیار، خودشو بیار توی اصول. یعنی سر کلاس اصول میشینن در مورد فلسفه بحث میکنن، آقا بهش میگه آقا الواحد الاسر من هون الواحد، اینو تو کجا خوندی؟ میگه تو کفایه خوندم.
بعدش
نسل
بعدی
که
نیست دیگه،
نسل بعدی هم سر کلاس کفایه رو هم بخونن. آره دیگه بالاخره استاد خوب نخونده دیگه، بعدش دیگه میبینی بعد یه مدتی تقریر اینا از الواحد خیلی سخیف‌تر از استادش میشه، بعد اینا هیچ کدوم دیگه نفهمه آخونده چی میگفت. بعد حالا احساس کن اینا دیگه شدن اصولی های بزرگ و حوزه علمیه نگر.
اگر اینا به خاطر مشروط درگیرن، اولا اینکه باید با خود بیشتر از هم با خود نامگی درگیر باشه، ولی دقیقا همین
درگیرن خوش و خوشکاری. آقا همین که دارم میگم هر کی که این اون انگلیسیه اصلا اتهامش تو اصلا کلا موضوع انگلیسی. از اون ور دیگه به شیخ فضل الله اونا چی میگه؟ اصلا چرا فتوا داد؟ فتوا داد کی؟ فتوا داد شیخ فضل الله رو به دار آویخت به فتوای آره
شرکت
خب الان محبوبیت که آخوند و آنامینی داره توی همین در شقاقه. اما نکته اینه شما در نهایت دوتا مکتب هم، حالا اینا در هر حال دعوا ساخته که نشد، آخرش بعد اینکه مرحوم ناینی کتابشو جمع کرد توافق حاصل شد، یعنی آب ریخت روی کل این آتش. آقای خویی هم کلا نشه سیاسیه جریان مقابل ها، پس آقا اصلا کلن غلط کردیم، کلن اشتباه کردیم رفتیم تو سیاست، کلن هم اشتباه کردیم فلسفه رنگه بهش میدون دادیم. آقا توبه، خدایا توبه، تمام دیگه توبه کرد دیگه، تمام توبه کرد. وقتی که توبه بکنی دیگه دوتا جریان نیست، لذا آقا خویی جمع کننده همه این جمع میشه شیخ توسیه اون عطر. یعنی یه عده سیاسی بودن یه عده سیاسی نبودن، یه عده فلسفی بودن یه عده فلسفی نبودن، آقا خویی هر دو رو جمع کرد لذا ایشون جایگاه پیدا کرد. یعنی شما از تو دل یک مکتب عقلگرا بیای آوانس بدی به اون جریان، از تو دل یک مکتب شدت به شدت سیاسی بیای آوانس بدی به اون جریان غیر سیاسی، شبیه شیخ توسی دیگه. شیخ توسی از تو بغداد داره امتیاز میده به کی؟ به یک جریان بیرون خودش. خب بریم سراغ مت. آقا بریم سراغ مت بفهم
آره
بایین چه جوری از
رو جمع کرد؟
هم فلسفه رو گویید هم ایشون طبیعتا به فلسفه دیگه میدون نمیده دیگه، ایشون خود شاگرد ناینی متمایل و ناینی بعدن زد فلسفه، یعنی خودش جز کسی که موضع میگیره نسبت فلسفه دیگه، علارغم اینکه خودش فلسفه بس اون شبیه ابن تیمیه. اینا که دارم یه شبیه تو این موضوع فردا خدا نکرده ابن تیمیه به شدت فلسفی، فلسفه خوب خونده، همه متاش پر از بحث فلسفی، ولی خودش محکوم کننده فلسفه است. نه اونا که تو نجف بودن طبعا این کارو کردن دیگه، ولی خب الان دیگه الان تو نجف فلسفه صدرهی دست دادن طبعا یه امر شاذه. خب ایشون پس بنابراین دست میذاره روی جامعه علمی و علم رو به عنوان یه پدیده اجتماعی مورد ملاحظه قرار میده. ادامه بدیم بحثو. نسبت حضرت امام میگه تو معلم ان القضايا، یکی از دوستان ارائه کنم. آخه به یکی بسپاریم.
کسی آماده هست برای
خب هیئت ترکیبی هر که گفتیم کلن تو همه علوم حتی فلسفه هیئت ترکیبی چیه؟ اعتباری. اعتبارش هم ذیل غرضیه که وحدتش به چیه؟ به غرضه. وحدت غرض هم وحدت سنخیه، نه وحدت نوعی یا عددی یا وجودی. خب
این هم وحدت اقراض شما بود
این اقراض داره غرض داره مثلا شما داره یه جوهر غرض باید توش پیدا. اصلا چرا در مورد این موضوع داری بحث میکنی؟ این غرض دیگه در مورد هر موضوعی که داری بحث میکنی یه هدفی داری از بحث کردن.
چرا میگی اقراض؟ خب دیوز بحث دست که شد که
سنخ اقراض وحدت داره. خب تو هر بحثی یه دلیلی داری دیگه. چرا آقا از این بحث لفظی بحث میکنی؟ چون آقا این بحث تو فلان موضوع به درد میخوره. هر کدوم یه دلیلی داره. این اقراض متعدد و یک سنخ غرض واحد جمع میکنه. یه غرض که نداری.
بعدش
کمک به استنباط. کمک به استنباط. شما کمک به استنباط با خیلی چیزا، با بحث کلامیت هم کمک به استنباط می‌کنی. با بحث لغوی هم کمک به استنباط می‌کنی.
مباشر باشه.
آها میری دیگه، اومدین دیگه، اومدین تو سری پرموس. میرین جلو شما هر چی بگی ما شروع می‌کنیم به نقد کردن، باز این دعوا ادامه پیدا می‌کنه. یعنی اصلا کلا شروع دعوا همینه دیگه. میگه آقا ما کمک داریم می‌کنیم یعنی چی؟ العلم والادله المشترکه. به طریق استنباط حکم شرعی. خب عدله مشترک رو بیاری یکی میشینیم بحث میکنیم سر عدله مشترک. که اصلا این طریق در خوبیه نیست، اصلا کلا دعوا همینه دیگه. خب ثم علم
ثم علم
ان غذای مرکبه
من
علوم مختلفه. خب دو دسته غذا، پس هیئت ترکیبی ترکیبش رو دونستیم، حالا بیاییم سراغ غذایا. غذایا دو دستن. خب
فمن العلوم ما یکون جمیع غذایا او غالبها غذای حقیقیه او به حکم کالعقلیات و فقه و اصول.
ایشون میگه غذایای فقه و اصول فقه غذایی چی هن؟ حقیقیان یا به حکم الحقیقیه. آقا این خیلی باید این واژه ها رو میخونیم همینطور رد میشیم میریم دنبال کار کن. اولا گفت غذای حقیقیه او به حکم ها، نگفت غذای حقیقیه، چون بعدا میخواد توضیح بده غذای به حکم الحقیقیه فرق داره با غذای حقیقیه. چون ما الان میگیم آقا قضایای شرعیه چه جور قضایایی هست؟ شما میگی سوال اصولیه، بلکه سوال اصولی این جواب ندی بعدا با مشکل برمیخوریم. از سنخه چه جور قضایایی هست؟ قضایا چند دسته شدن بگیم؟ خارجیه، ذهنیه، حقیقیه. خارجی هست قضای اصولی؟ قضای فقهی، قضای خارجی هست، قضای اصولی، قضای خارجی هست. آه تو کو موجود خارجی؟ قضای خارجی چه قضیه ایه؟ آه؟ مثلا خارجی جزئی داره دیگه. شما اصلا داری احکام کلی میده، اصلا کلا احکام شرعی هم قضای کلیه دیگه. خب پس اگه اینه پس ذهنیه، داری در مورد مفاهیم ذهنی صحبت میکنیم، این مفهوم اون مفهوم آه؟ الان مفاهیم ذهنی ما نه، پس قضای حقیقیه باقی مونه. قضای حقیقیه تعریفش چیه؟
آه؟ دسته بود که
اونجا موضوعش ماهیته،
توی هیچ
احد
از
من
انسان دسته
این نه،
تو
من که باشه ذهنی هم طبیعت. خب موضوع، شما در مورد موضوع قضیه حقیقیه چیه؟ کلی طبیعی. خب قضیه حقیقیه چه جور قضیه ایه؟
قضیه شرطی هست.
آره آخه ایشون که حالا عدد امام آقای شایسته برمیدن و قضیه شرطیه. خب اینو کار نداری. شما میگه قضایای حقیقی کلا از مثلا کار به بعد ربطی به ذهن نداره، ربطی به عالم این نداره که یه واقعیت جزئی خارجی از قضیه کلیات و قانون و مباحث شرعی و اینا همه قضیه حقیقی. میگه نه ما به حکم الحق. بله
یعنی دعوا اصلا داره که اینا کلا نسلشون کجاست؟
آفرین. سوال بعدی که اگه قضیه حقیقی است، قضیه حقیقیه نسلشون داره کون اصول امر قضایای فقه و اصول کل عقلیات و الفقه و الاصول
همه
گزاره هایی
که تو
ادوان استنباط میکنه در مورد تکای قضایا صحبت میکنن. این قضایا قضایای حقیقی هست، میگه قضایایی به حکم الحقیقیت. بعدا باید این به حکم توضیح بده، خیلی مهمه آقا قضایا. شما الان پس بنابراین اولا گفتی علم اصول علم چیه؟ کلن همه علوم. ها هویت ماهیت اعتباری هم. حتی فلسفه قضایای علم اصول چی؟ میگه قضایای فلسفه قضایای حقیقت، ولی قضایایی که شما حتی اینجا هم نمیگه واضحه، چون تو فلسفه هم یه جای قضایا به حکم حقیقت میگه، ولی قضایای اصول و فقه اینجا تصویر نکرده، ولی از لفظ‌نشر مرتبش میشه اینو فهمید که منظور ایشون به حکم حقیقت. بعدا توضیح میدیم ما قضایایی که خب دو تا مطلب تا الان واضح شد، یعنی شما از ابتدای علم اصول فهمیدی داری در مورد قضایایی که به حکم حقیقت صحبت و منها ما تکونو جزئیه، ولی حقیقیه ها، مثلا کلمه حقیقیه هم عمدن ایشون آورده که مبحث اینجا وجودیه، یعنی شما از عالم وجود کلن در علم شما در مورد پدیده های حقیقی داری صحبت میکنی. بله یه پدیده خارجی واقعی محقق شده در فلان جا زمان، جزئی هم هست، به اون پدیده حقیقی خارجی وجودی داری اشاره میکنی. علم نمیتونه در مورد پدیده غیر موجود، در مورد موجودات داره سو حرف میزنه، بعض وقتا این موجودات موجودات جزئی هست، بعض وقتا در مورد یه وجود کلی. حالا وجود کلی یعنی چی؟ بگیم شما وجود کلی داریم بگذاریم این بحث رو بذاریم کنار، ببینی چقدر فلسفی میشه دعوا که آقا از اول گزاراهای دانش فقه و دانش اصول چجور گزارایی هست. اول از همه دانش چجور موجودیه، یه موجود حقیقی اعتباریه، فهمیدیم یه موجود اعتباریه، قضایای این دانش، تک تک این قضایا قضایای کل حقیقی هم، قضایای حقیقیه یا کل حقیقیه که ایشون داره میگه که کلی هم، یه سری قضایای جزئی هم شما داری. بعد ایشون جالبه میگه و غالب و مسائل هیئه و علم و عرفان، یه عرفان کلن جزئیه حقیقی است. چرا؟ چون داریم در مورد غالب، البته ایشون میگه غالب در مورد شخص خدا داریم، در مورد شخص داریم صحبت میکنم، یک موجود واقعی خارجی واحد به جزئی اصلا کلن ما در مورد ذهنیت صحبت میکنم. ذهن چیه؟ خب نسبت موضوع مسائل الی ماقیم، این هم موضوع چیه؟ که نسبت و نسبت کل الی اجزاه و نسبت بعدش هم بعد وقت جمیع المسائل موضوع العلمه، چون چه تقسیم، این تقسیم بندی مهمه دوستان، خط به خط اینجا داره بند بند یه سری مسائل اساسی رو باز میکنه، میگه بعضی وقتا ما از جنس اول، این جنس اول چی بود؟ طبیعی به افرادش، خب؟
طبیعی میشه
یعنی علم اصول و علم فقه نسبت مسائلش به موضوع، خب؟ نسبت چیه؟ طبیعی.
اعتباری کرده دانش رو ما کلی طبیعی و اگه مثلا امام صدرایی یکی اینجوری نمیفهمیم که مثلا مشکل که آقا مثلا چیزی که معلوم نیست خودش چیه، افرادش هستن به وجود افرادش کنن.
حالا اون دعوی رجل همدانی و اون داستان ها رو بذاریم برای بعد، خب؟ که اصلا کلی طبیعی جوری بفهمیم و الان فعلا ما چون ایشون میری جلو دیگه، طبعا این که کلی طبیعی رو ایشون چجوری میفهمه، اجمالا میخواد بگه ما سه جور نسبت داریم، نسبت طبیعی به افراد، نسبت کلی و اجزا، نسبت نفس الموضوع.
چون اینجوری میگه موضوع علم و نسبتش با موضوع مسائل، یعنی موضوع علم
نه
موضوع مسائل،
یعنی
یه وقت موضوع علم نسبت به مسائل میگیره.
بله دیگه، درسته، خب همین دیگه. شما الان میگید آقا ما رفتیم کلن افراد اون موضوع میایم این افراد رو جمع میکنیم، چون الان دوباره میخواد ایشون برگرده دیگه، شما یه سری موضوعات یه وقت از کلی طبیعی به افرادشه، شما چجوری اعتباری، سوال ایشون همینه دیگه، کلی چجوری کلی اعتباری دونستی بعد گفتی نسبت طبیعی الی افراده. اجمال قصه رو دقت بکنید، اجمال قصه اینه آقا اون دو سه جا یه جاییش بحث سر مثل عقلیات و فقه و اصوله، که اینجا چیه؟ از جنس ارتباط کلی طبیعیه، چون قضای قضای حقیقیه. یعنی اگه بخواد یه موضوع واحدی رو شما تصور بکنه، اون موضوع واحد اینا میشن. بعضی وقتا هست نه، اصلا از این جنس نیست. موضوع چیه؟
کلی و جزئی.
کلی طبیعی
طبیعی
هست
میگیم کلی و
جزئی منظورش در قابل کل جزئی. آره دیگه، طبعا هم دیگه. بعد بعضی وقتا خودشه دیگه، خود عرفان. عرفان دیگه چه اجزای قضیه، چه کل موضوع علم، همش خود خداوند متعاله. جلوتر باید بریم. ایشون اصلا کلا اینجا فعلا نمیاد وارد بحث بشه که اصلا کلا قضایای موجوده توی علم فقه به طور خاص و ثم اصول اینها چه جور قضایای حقیقی هستند، قضیه حقیقی هستند یا کل حقیقی هستند، و به تبع موضوعش رو چجوری تصویر میکنی. خب بعدش حالا ایشون نقدایی داره دیگه، از همینجا استفاده میکنه. مایه پس و پیهن عوارض ذاتیه، حرف دقیقی نمیتونه باشه. این دوتا مطلب ما گفتیم. اگه جلسه بعد دوستان کمتر سوال بکنم، ما بس میخوام تموم کنیم با امید الهی. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اما که وزیبه سوال کردی نداریم، استاد وزیبه شاید داریم.